دعای 16 هم هستش، بخش دعای 16 هم را جلسه قبلی خوندیم. عنوان دعای این بود که و کان من دعایه علیه السلام از استقال من ذنوبه او تزرع فی طلب العفو عن عیوبه، که در باره توبه هست و در حقیقت تزرع هم گریه و زاریست. تزرع یک نوعی استئصال هستش، یعنی انسانی که بالاخره از یک مشکلی به تزرع در اومده، گریه و زاری میکنه تا مشکلش حل بشه. اللهم یا من برحمته یستغیث المذنبون، نه توضیح دادیم دیگه، و یا من الی ذکر احسانه یفزع المضطرون، تا میرسه به فراز ششم، و انت الذی جعلت لکل مخلوق فی نعمک سهما، خدایا تو کسی هستی که جعلت قرار دادی برای هر مخلوق، هر کل مخلوق، فرق نداره انسان ها، حیوان ها، هر مخلوقی که خلق کردی اینها در نعمت تو سهمی دارن. به همین دلیل این فراز از دعا میخواد بگه که بخل در عالم مفهومی نداره. این که مثلا ما ببینیم افرادی از نعمتی برخوردار هستن، برخوردار شدن، یه چلسی، یه پست و سمتی دیرش اومد، ما نباید نگران باشیم، چون که خدای تعالی سهم ما را از نعمتش محفوظ داشته. اگه قرار باشه ما یه جای سمتی پیدا کنیم، خدا میده نعمتی به ما بده. این لزومی نداره که ما از نعمتهای دیگران ما به اصطلاح حسد ببریم، ناراحت بشیم، نگران باشیم، چون که هر چه سهمش محفوظه دیگه. اون شعرم چیزی دیگه مشهوره دیگه، بر سر هر لقمه بنوشته عیان، این بود بحر فلان ابن فلان، سهمیه هر چه معلومه. و انت الذی جعلت لکل مخلوق فی نعمک سهما، هر چه سهمی داره. و اینم اینطوری نیست که شخصی بتونه سهم دیگری رو تملک کنه. منتها ببینید یک توضیح باید اینجا در روایت ها هستش، این توضیح باید دقت کنید. اون اینه که خب سهم اشخاص مشخصه، مثلا امشب طرف قراره مثلا یه شام خوب بخوره، این به اصطلاح مقدره در روزیش. منتها اون چه مقدر هستش روزی حلال هستش، یعنی مقدر هست اینو به طریق حلال بخوره، به شرطی که خودش انسان خوبی باشه، چسب حرام نکنه، دنبال حرام نباشه، لقمه حرام طلب نکنه. اگه نه این آدم درستی نبود، دنبال حرام رفت، به حرام خوری افتاد، این شامی که قرار بود امشب بخوره از راه حلال، از روزی حلال، این شام به اصطلاح خواهد خورد، منتها حرام میشه، لقمه حرام میشه، چسب و حرامه دیگه، پولی که تهیه کرده پول حرامیه، این شام هم تهیه کرده از اون پول حرام تهیه کرده، این بس شام حرام. پس در روایت داریم کسی که رزق انسان ها همه از طریق حلال مقدر شده، یعنی بر طریق حلال این رزق خواهد رسید، یه سمتی قرار به انسان برسه. اگه انسان بی تقوایی نکنه، حق دیگری رو ضایع نکنه، این سمت بهش میرسه، این مقام بهش میرسه. اما جو بی تقوایی کرد، حق کسی رو ضایع کرد، این سمت بهش میرسه، متأسف حرام میرسه و بازخواست میشه. در روایت داریم که هر کسی که از راه حرام بخواد روزی رو، بخواد موقعیتی رو به دست بیاره، این از رزق حلال این چم میشه، یعنی رزق حلال قرار بود دست به چم میشه، از اون ما مؤاخذه میشه. پس دو تا دردسر بر خودش درست کرده، یکی اینج خودشو به مشقت انداخته. خب حرام همیشه مشقتی داره، کسی روزی حرام، لقمه حرام، یا در اثر دزدی هستش، یا در اثر پایمال شدن حق دیگران هستش. خب اینا در جامعه دردسر داره، یه وقتی هم متوجه میشن به اتهام دزدی دستگیر میشه، به اتهام به اصطلاح جعل سند دستگیر میشه، مشکلات پیش میاد. این دردسر دنیایی، دردسر آخرتی هم که خدا مؤاخذه میکنه، عالم امتحانه. انسان رو خلق کردن که انسان امتحان بده. فقر برای فقیر امتحانه، نعمت برای غنی امتحانه، همه باید امتحان بدن. امتحانات الهی که پایان ناپذیر نیستش. به همین دلیل این چه میفرماید چه و انت الذی جعلت لکل مخلوق فی نعمک سهما، خدای تعالی برای تمام مخلوقات از نعمتاش سهمی داره. هیچ و از دردقه این که من گرسنه بمونم، امکانات به من نصیب نشه، اینطوری نیستش. تلاش رو باید انجام بدی، تلاش انجام بدی، این نعمتها امکانات از راه حلال به تو خواهد رسید. ولی اگه خواستی زرنجی کنی، حق کسی رو پایمال کردی، این نعمت بهت میرسه از راه حرام، در آخرت مؤاخذه میشه. این در روایت ها تصریح شده، در کافی چند روایت داریم. به همین دلیل انسان ها نباید تلاش کنن که به اصطلاح از راه حرام روزی بخورن. و توجیه چه متاسفانه امروز تو جامعه ما هستش، میگه من مثلا جرام فروشی نکنم نمیتونم زندگیم بچرخونم. نه خیر، وقتی خدای تعالی برای همه سهمی قرار داده، تو زندگی میچرخه از رزق حلال، مشکلی هم نداره. ولی خب از راه حلال نرفتی، از راه حرام رو خودتو به سختی انداختی، خودتو به دشواری انداختی. انت الذی جعلت لکل مخلوق فی نعمک سهما و انت الذی عفوه اعلی من عقابه. عفو تو، این دو تا فقره چه هست؟ سه تا. یکی اینه انت الذی عفوه اعلی من عقابه و انت الذی تسعى رحمته امام غضبه. رحمت تو امام جلوتر، رحمت تو جلوتر از غضب حرکت میکنه، یعنی رحمت بر غضب سبقت داره. یا من سبقت رحمته غضبه. و فقره بعدی چه؟ و انت الذی عطاؤه اکثر من منعه. عطا و عنایتش اکثر از منعش هستش. این ستا رو در نظر بگیرید. دعای ماه رجب چه میخونیم، یه فرازش اینه، فراز هشتمش هستش، فانه غیر منقوص ما اعتد. فراز اولش، و آمنو سخطهو اند کل شر. آمنو ایمن هستم از سخط خداوند در کل شر. شر هم یعنی اعمال خودمونه. در کافی دیدم به جای شر اثره هستش، اثرات با این یعنی به زلت خطاها. و آمنو سخطهو اند کل اثرت، یعنی ایمن هستم از غضب تو در هنگامی که خطایی انجام میدم. چرا آمن هستم؟ به خاطر این ستا فرق. این ستا شیوه همیشه چی الهی است. میفرماید که عفوه اعلی من عقابه، چون که عفوش گذشتش از عقابش بالاتره. یعنی اول عفوه، بعد دیگه عفو کار ساز نشد، طرف دیگه مثل انقدر جری بود، انقدر گناهکار بود، دیگه به هیچ صراطی مستقیم نیستش. اونجا دیگه صفت قهاریت، صفت غضب پیش میاد. تا تجلی میکنه، ولی اول رحمته. به همین خاطر به ما گفتن که وقتی که خطای انجام دادید نمیخواد به ترس خدا میبخش، راه بازه، راه بازه، شیطان مایوس نکنه، شیطان نیاد مایوس کنه که بله دیگه شما هر خطایی ولو گناه بسیار عظیم خدای نکرده، گناه کبیره از کسی سر زد، حق نداره مایوس بشه، راه بازه. ده سخته توبه هر گناه اندازه خود اون گناهه. بعضی موقع گناهان سنگینه، خب نمیشه توبه کنه انسان، منتها راه بازه، راه بازه و به اصطلاح رحمت الهی بازه. و انت الذی عفوه اعلا من عقابه، ای کسی که عفو و بخششش بالاتر از عقابش است، یعنی عفو حکومت داره بر عقاب، عفو نمیذاره حکومت از عقاب پیش بیاد. به همین دلیل انسان فرصت داره از گناهان، هر خطایی پیش اومد اول انسان با زودتر توبه کنه، بلافاصله توبه کنه، حالا نشد گذشت توبه رو آشپزه. تا این نذاریم این حکومت عفو به اصطلاح ضعیف بشه و کوتاهی کنیم، تا خدای نکرده این عقاب پیش بیاد. در روایت هم داریم دیگه، این دو تا ملکی که مأمور نوشتن اعمال انسان ها هستن، وقتی انسان کار خوبی انجام میده بلا فاصله ملک می نویسه، ملکی که موکل اعمال خیره. این در روایته. و وقتی که خدای نکرده کار خطایی انجام میده، این ملکی که موکل نوشتن کار خطاست بهش میگن چی؟ صبر کن، شاید توبه کنه، این ساعت ننویس. بعد یه مدتی بعضی مثلا تا شب مثلا هست، بعضی ها چه اگه این توبه کرد اصلا نوشته نمیشه. حالا برفرض این چه نوشته باشه، خب فرض کن یه چی گناهی کرده 10 سال قبل، این ملک هم نوشته، همه تو ثبت شده دیگه. خدای تعالی یه عنایتی داره به توبه کاران، فرماید یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا میاد گناهان رو تبدیل به حسنه میکنه. یعنی کسی که 10 سال قبل گناهی انجام داده، خدای نکرده ثبت شد، توبه نکرده، الان توبه کنه، همون گناهی که 10 سال قبل نوشته شده خدا پاکش میکنه، بذار حسنه بنویسه. غیبت کرده الان توبه کرده، این توبه پاک میشه، بذارش نماز شب نوشته میشه. یبدل الله سیئاتهم حسنات، یا یه معنیش این باشه که خدا توفیق میده که این قبلن که تمام هم و غمش در گناهان بود، الان اون هم و غمش در عبادت، در طاعت. به همین دلیل کسی که توبه میکنه انگیزش برای کارهای خیر بیشتره، مخصوصا تازه مسلمان ها. طرف مثلا در کشور فسق و فجوری آمریکا بود، اروپا بود، الان مسلمان شده، انقدر اهتمام داره مثلا حتما مرتضی مکهشو بره، ولی سختی داره، حجابش رو دقیقا رعایت میکنه چه خانم باشه. اینها از همون مصداق آیه یبدل الله سیئات حسنات، یعنی سیئات، اون افکار منفی، اون نیتهای منفی، اون توانی که در گناه صرف میشده، الان اون تبدیل میشه به در راه خیر، در راه به اصطلاح حسنه، در راه عبادت، و این توفیقاتش بیشتر میشه. بعد میبینیم که مثلا این که فرزن 1 سال مسلمان شده، در این 1 سال اینقدر کار خیر، کار مثبت انجام داده، شاید اون یکی مسلمان در 50 سال موفق نشده. مثلا میاد اینقدر با حرارت صحبت میکنه، از اسلام دفاع میکنه، اصلا همین حرف این بانش نمیخواد تبلیغ کنه، از هزاران منبر تبلیغی مهمتره. طرف مثلا قبلا مسلمان نبود، حجاب نداشته، الان مسلمان شده، مؤدبه شده، بعد میپرسن چای میشه، بله توضیح میده، همون توضیحش یعنی زندگی خودشو میگه، کاری نه تبلیغ نمیخواد تبلیغ کنه، همون توضیح زندگی خودش باعث میشه چندین هزار نفر محجره بشن برگردن. اینا ببینید، این همون یبدل الله سیئات حسنات. خب هر کسی چه در اثر سخن کسی هدایت بشه ثوابش به این شخص میرسه. این مثلا در ظرف یک سال اگه مثلا 10 نفر 20 نفر 100 نفر متحول کرده باشه و ثوابشون شریکه، شاید اون مسلمان عادی اصلا یه این کارو نکرده. بنابراین یبدل الله سیئات حسنات، این هم نشانه اینه که رحمت الهی بر غضبش سبقت داره. و انت الذی تسعى رحمته امام غضبه. و الهی تو کسی هستی که تسعى، تسعى یعنی سعی کردن دیگه، اون تلاش به اصطلاح جوشش، و جوشش دارد رحمت تو در مقابل غضبت، یعنی رحمت جلوتر غضبت هستش. به همین دلیل ماها حق نداریم انسانها رو با هر درجه گناه از رحمت الهی مایوس کنیم. تبقیه وقتی میگه چه حضرت میفرماید چه رحمت الهی بر غضبش پیشی داره، ما چه حقی داریم؟ طرف اومده پیش ما، خب ما طلبه هستیم، روحانی هستیم، به ما میگه من این گناهان انجام دادم. ما قاضی نیستیم، چه قاضی یه وظیفه ای داره، اون جداست وظیفش. ما هدایت چه هستیم؟ نباید اینو از رحمت الهی ما مایوس کنیم، باید بریم راه بازه، توبه کن. اگه مثلا نیاز بعد و حواستون باشه تکالیف سنگین هم بر عهده‌اش نذارید. طرف تا با نماز نمی خونده، 20 سالشه، 20 سالشه، الان متعول شده خواهد نماز بخونه، نجید حالا برو نمازات قضا کن از امروز شروع کن. او نمیتونه، بگو از امروز شروع کن نماز رو بخون، حالا 1 ماه 2 ماه 1 سال 2 سال چه خوند، بقیه انشاءالله دی خود توفیق میده قضا میکنه. ولی از امروز چه میجید؟ بله حالا این مثلا ماه رمضان ها روزه بگیره، نگو چه به محض اینکه ماه رمضان تمام شد سعی کن روزه های تمام قضا تو بگیری. خب نمیتونه، این تازه از این تازه مسلمانه، تازه راه اومده. متاسفانه بعضی ها وارد نیستن به ظرایف دینی که رحمت الهی بر غضبش مقدمه. وقتی کسی میاد متحول میشه به سوی دین رو میاره، جوانی بالاخره از اصطلاح جامعه‌ای که بوده راه رشد نمیدونسته برمیگرده میخواد متحول بشه، یه تکالیفی بر گردنش میذارن مثل اون در اصول کافی هست دیگه. حضرت فرمود یه نفر از مسیحی ها یهودی ها مسلمان شد، یه نفر به اصطلاح مسلمان سرش یهودی رو مسلمان کرد. خب خب حالا مسلمان شدی بریم نماز صبح، صبح اومد و نماز صبح خوندن، خب بشیم تقریبات، حالا چه عجله ای هست و تقریبات نشستن، آفتاب نمیده، خب حالا به اصطلاح فلا شروع کردن تا خب حالا بشینیم ظهرم بشین نماز ظهرم بخونیم بعد تقریبات ظهر رو. اون گفت آقا این دینی که شما دارید مال بیکار هاست، من کار دارم، زندگی دارم، دوباره برگشت. ما این کارو نکنیم، حواسمون باشه. جوونه تا به حال لهو العب بوده، موسیقی گوش می‌کرده، حالا امروز متحول شده. همین که نمازش بتونیم به جردش از امروز نمازش بخونه، حالا بجید هم نماز به اصطلاح نیم ساعت نمیخواد بخونه، همون نماز 5 دقیقه، این نماز کار خودش رو خواهد کرد. این مسئله تنها عن الفحشاء و المنکر، دیگه بار سنگین رو دوش ندارید. بعد رحمت الهی کم کم خودش کار خودش رو خواهد کرد. این شیوه تبلیغی، شیوه هدایت، شیوه به اصطلاح نشان دادن راه خیر، متاسفانه در جامعه ما اینا خودش کلاس میخواد، اینا خودش برنامه‌ریزی میخواد. امر به معروف و نهی از منکر برنامه‌ریزی میخواد. وقتی میبینید در خانوادهتون، در فامیلاتون یه نفر نماز نمیخونه، این با یه کلمه نمیشه، برنامه‌ریزی کن. اولا چی مثلا بهش هدایایی بخر، چم چم باید اونس بگیره، اونس جره، بعد چم چم، بعد وقتی دید واقعا تو خیر خواهش هستی بعد بگو فلان این نماز به نفع تو از راهش. ولی همین اول مثل به اصطلاح مأمور پلیسه که میخواد مثلا دستش، آقا تو چرا نماز نمیخونی؟ نمیدونی مثلا نماز کسی نماز نخونه مثلا فلانه، بعد طوری میکنه بدتر بشه، میگه خب نمیخونه به چیز ربطی داره، حالا مثلا اصلا نمیخواد، بعد یه کفریاتی دوچار میشه. شیوه تبلیغ راه داره، اساس شیوه تبلیغ اینه چه بدونیم رحمت الهی بر غضبش سبقت داره، مردم رو همیشه باید به رحمت الهی ما امیدوار کنیم. به همین دلیل لازم نیست طرف مثلا الان مسلمان خوبی نبوده بریم نه دیگه تو باید اول گذشته جبران کنی، بابا نمیتونی جبران کنی، مایوس میشه، بگو از الان شروع کن، الان شروع کن، بقیهش هم خدا دیگه خودش اهم راه مینه، بقیهش هم حالا طرف مثلا بابا 20 سال شراب میخورده، الان میگی آقا من میخوام توبه کنم، میگیم نه تو مثلا خیلی کار سخت، چرا سخت؟ از کجا میگی سخت؟ از کجا مثلا وقتی رحمت الهی بر حالا فرض کن توبه کرد، بعد سه سال ما میاد میگه آقا نتونستم فلان جلسه رفته بودم مثلا مجبور شدم، حالا قبل هر روز میخوردم سه ماه یه بار خورده به اصطلاح بازم پشیمونه، نجی تو دیگه نه کار تمامه، کار بدی کرده، حرامه، ولی خب حالا قبلا جیم بیچاره هر روز باید این گناه رو مرتکب میشه، الان بهتر شده، امید بده برگرده، رحمت الهی مایوس نکنید. این چه از ذر میفرماید و انت الذی تسعى رحمته امام غضبه، به ما درس میده چه حق نداریم نه خودمون نه دیگری از رحمت الهی مایوس نباید بشیم. و انت الذی عطاؤه اکثر من منعه، عطا و بخششش نعمت دادنش از منعش بیشتره، میخواد نعمت بده، میخواد نعمت بده، حالا به همین دلیل اینم نشون میده از تلاش هیچ وقت نباید ما کوتاه بیاییم. حالا طرف مثلا گواهی نامه رانندگی ثبت نام کرده، یه بار مردود شده، بار دوم نشد، بار سوم، چون چه بالاخره نعمت خودش خواهد داد، عطاؤه اکثر من منعه، آقا دکترها شرکت کرده، خب این دفعه قبول نشد، بار دوم قبول نشد، نشد سوم، نشد چهارم، چون چه خدا ما این نعمت هم دیگه، نعمت های الهی. به همین خاطر این فراز میخواد برید که ما حق نداریم تلاش رو متوقف کنیم، چون چه عطای الهی بیشتر از منعش هست، الان این نعمت دست من نیومده شاید تلاش من کمتر بوده، خدا میخواد بده، عطاؤه اکثر من منعه، چرا بعد طرف تلاش نمی کنه میگه آه خدا نمیخواسته دیگه، اگه میخواست من میتونستم یه خونه خوب بخرم، از کجا میگه خدا نمیخواسته؟ چرا تنبلی خودت رو تلاش خودت رو میتونسته روزی 8 ساعت کار کنی 6 ساعت کار کنی؟ خب تنبل هستی تو، وقتی 6 ساعت 8 ساعت کار کنی، وقتی میتونستی اضافه کار انجام بدی، وقتی میتونستی مثلا برای تأمین ما احتیاجت کار اضافه انجام بدی انجام ندادی، بعد میگه نه خدا نخواسته، خدا میخواد ما همینطور تو خونه مثلا 40 متری زندگی کنیم، نه این توهین به خداست، عطا او اکثر من منعه، چرا شما این منع رو این نرسیده نعمت رو به پای خدا میذاری؟ به پای کوتاهی خودت بذار، به پای این تو تلاش نکردی، خدا میخواد بده اکثر او. این از چه دارم؟ یه آموزه های فکری هست میخواد به ما بده که در مورد خدا اندیشه من رو درست کنیم. الان طرف در فقر و فاقد میگه آه خدا بر ما فقر بزنست، از کجا میری؟ تلاش نکردی؟ دنبال کار نرفتی؟ کارشو به اصطلاح مطابق شونت باشه، چسب و کارشو مانع نیست چه؟ اگه مشکل داره برو کار کن، مشکل نداره چه؟ حالا بخواد درسی بخونی فقر رو تمام اشکال نداره در رشد انسان، ولی خب حالا ازدواج کردی و زندگی تشکیل داری، میدونی باید زندگی نمیچرخه، باید به دنبال کار چه زندگیت بچرخه، چرا میگی که بله خدا اصلا بر ما فقر بزن؟ خدا بر هیچ چیز هیچ جامعه ای فقر نمیپسنده، طبق این مضمون چه از چرم عطاؤه اکثر من منه، عطاش بیشتر از منشه، همه نعمت عطا چطور میشه به جوامع دیگه میده به ما نمیده، به اشخاص دیگه میده به ما نمیده؟ پس این این فراز به ما میخواد یاد بده هیچ وقت ما از تلاش نباید مایوس بشیم، اگه تلاش کردیم به نعمتی نرسیدیم معلوم میشه تلاشمون در حد به اصطلاح مطلوب نبوده یا درست نبود، با تلاش درست انجام میدیم. چه فراز بعدی و انت الذی اتسع الخلائق کلهم فی وسعه، تمام اتسع یعنی وسعت داره، تمامی خلائق در وسع و در روزی اونها بس می گنجه. اینطور نیست، همه مردمان روی زمین بهترین خانه، بهترین شغل، بهترین ماشین داشته باشن، بجیم از روزی کم میاد، چیزی از وسع الهی کم نمیاد. وسع اینه دیگه، الان ماها وسع اون محدوده، بعضی از ماها میتونیم به 10 نفر مثلا مهمانی خوب بدیم، دیگه 10 نفر رو 20 نفر کم میاریم. بعضی ها میتونن به 100 نفر مهمانی بدن، غذای خوب بدن، شام خوب بدن، دیگه 100 نفر به 150 نفر دیگه کم میاریم. ولی میفرماید که خدایا تو کسی هستی وسع تمام خلائق رو میرسه، یعنی تمام خلائق، تمام امکانات رفاهی، فکری، اجتماعی داشته باشن، از وسع کسی چند نمیشه. اتسع خیلی ببینه زامن واقعا بلندیه، و انت الذی اتسع الخلائق و کلهم فی وسعه، تمام خلائق در وسع تو میگنجن، از کسی چند نمیاد. بس اینطوری نیست بگیم چه مثلا این شهر اگه بره فارسی دیگه اون شهر نه، همه شهرهای ما رفاه باشن، همه شهرهای ما امکانات داشته باشن، همه شهرهای ما فرودگاه داشته باشن، همه شهرهای ما بیمارستان خوب داشته باشن، همه شهرهای ما دانشگاه خوب داشته باشن. اینطور نیست این شهر دانشگاه خوب داشت که نه، اون یکی این تسر خلاق، تمام خلاق، هر چیزی هست در زندگی خلق الهی، همهشون از نعمت‌های الهی میتونن بهره‌مند بشن. و انت الذی لا یرغب فی جزاء من اعطا، و میفرماد تو کسی هستی که لا یرغب یعنی رغبت نمی کنه، کسی که به اصطلاح تو بهش عنایت دادی چیز نمی کنی که بیایی. یرغب یعنی انسان یک پاداش رو داده بعد میخواد ازش بگیره، اون چیزی که دادی دیگه رغبت نداری پس بگیری. لا یرغب فی جزاء من اعطاه، یعنی اونی که عطا کردی هیچ وقت رغبت نداری پس بگیری نعمت. هم اون فراز هم دعای هشتم ماه رجبه، غیر منقوص ما اعطت، چیزی که خدا تعالی عطا فرمود پس نمیگیرد. این پس گرفتن فقط به خاطر بدرفتاری شخص انسانه یا جوامه هستش، که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ما بانفسهم یعنی فطرت انسان، فطرت انسان پاکی و راستی و درستی هست، تا زمان که این فطرت در جامعه در شخص هستش، راستی، درستی، وجدان کاری، انصاف هست، نعمت ها سجده خودشونه. وقتی این انفسهم تغییر یافت، راستگویی بر دروغگویی تبدیل شد، وجدان از بین رفت، نعمت‌های الهی هم تغییر پیدا می‌کنه. لا یغیر نعمته، خدا نعمت‌هایش رو تغییر پیدا نمی‌کنه، نمی‌گیره. تا چه؟ حتی یغیر ما بی انفسهم، تا زمانی که اینا از اون چه در نفس اینها هست، نفس اینها فطرت راستی و پاکی است، وقتی اون چه در نفس انسان تغییر پیدا چه نعمت ها گرفته میشه، نعمت ها گرفتن هم عذابه. و اذا اراد الله به قوم سوءاً، وقتی اینا انفسشون رو فطرتشون عوض کردن مستحق عقابن، وقتی هم خدا عقاب میکنه، وقتی قومی مستحق عقاب شد فلا مرد له، کسی میتونه دلو خدا رو بگیره. اما لهم من الله من وال، کسی نمیتونه در برابر خدا کسی نجات بده. ببینید خیلی تهدید خیلی سخته، این هم تهدید اجتماعی هم تهدید شخصی است. اگه نعمتی هست نه تا از خدا نعمت رو بگیره، اصلا مشکل نه نعمت چرت، مگر اینکه خودت کاری بکنی نعمت چرت بشه، اون وقت اون کاری که باعث گرفتن نعمت میشه اینه که تو خلاف فطرت رفتار کنی. فطرت انسان راستگویی، درست کاریه، خیانت درش نیست، دروغ درش نیست، وقتی اینا بود نعمت باقی. ولی وقتی فطرت برعکس شد، انسان رو آورد به دروغ، به خیانت، به اصطلاح حرامخواری، نعمت ها گرفته میشه. انت الذی لا یرغب فی جزاء من اعطاه، رغبت نمی کنه یعنی پس نمی گیرد جزایی چه بهش، به چه چه داده. و انت الذی لا یفرط فی عقاب من اساه. هر چه کسی رو میخوای عقاب کنی افراط نمیکنی، به اندازه، به اندازه عقاب میکنی. متاسفانه ما ها اینطوری نیستیم، ما یک انسان ها یا افراطیم یا تفرید دیگه، تفرید کوتاهی، افراط زیاد روی. مثلا بعد سال مشقاش ننوشته، خب این بچه باید تنبیه بشه، خب تنبیهش در همون حده. بعد ما یه تذکره دیگه نمیخواد بعد آقا به خاطر یک ظلم کوچک تنبیه میکنه پس سختی ساقط میشه. چرا؟ چون چه این نفس در کنترل خود انسان دیگه عصبانی چه میشه دیگه، اون به اصطلاح فراموش میکنه بابا قرار اینه چه بچه رو تنبیه کنیم چه استدلال راست بیاد. خدای تا اینطور نیستش. میفرماید چه؟ انت الذی لا یفرط فی عقاب من عصا. تو چسی هستی چه در عقاب گناهکاران افراط نمی کنی. افراط نمی کنی یعنی بعضی موقع این گناهی انجام داده باید یه تنبیه بشه، تنبیه می کنی چه برگرده. اکثر تنبیه های خدا هم تنبیه نعمت در حقیقت. مجال این چه استیانجران بسیار اصطلاح دیگه شقی قسی القلب و شقی و الا در حق مؤمنان هست که عقابی خدا میکنه چه افتاری پیش میاد برمیگرده و زندگیش ادامه میده. بنابراین خدا افراط نمیکنه، یعنی اون به اصطلاح گرفتاریش ایجاد میکنه به اندازه همون خطا هست، به اندازه همون گناهه و بیش از اون عقاب نمیکنه. و ما هم باید حواسمون چی باشه، اگه مخصوصا در اداره هستیم، در جایی هستیم، مخصوصا اگه خدای نکرده چی از شما قاضی شد، حواستون باشه انسانها رو به اندازه جرمشون باید حکم بدید بهشون. بیش از اون خدا خودتون چیز هستید. اگه کسی مجرمی رو بیش از اندازه به اصطلاح حکم براش جاری کنه، این در آخرت باید پاسخگو باشه. در دنیا هم چه این مدیونه، در دنیا مدیونه. بعد در امن از منکر همینطوریه. الان شما منکری میبینید به اندازه همین منکر حق دارید طرف رو تذکر بدید، تنبیه کنید، هر چی بلافره. بیش از اون شما مسئول هستید. بی حجاب خوب شما بجید خانم حجاب رعایت کنید. حالا دیگه مثلا رعایت نکرد، حالا از شغلش نامه بنویسه اداره بیرون کنه، درست نیستش. این اصلا نداریم ما که به اندازه بس تنبیه، به اندازه جرم هستش. خدای تعالی میگه افراط نمی کنه در فی عقاب من عصاه. اون چیزی که استیان کرد عقابی افراط نمی کنه، ما افراط کنیم حواسمون باشه. این اگه وقتی مجبور شدیم چیزی رو عقاب هم بکنیم و این تنبیه همون به اندازه وسع باشه دیگه. تا اینجا بس، انشاءالله بقیه جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.